أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به حدیث صیقل که فرمود کسی نماز شفع میخواند، فراموش کرد تشهد را، برخاست در حال رکوع نماز وتر ملتفت شد که تشهد نماز شفع رو فراموش کرد. حضرت فرمود برگرد تشهد بخونه، بلند شه نمازش رو ادامه بده. الرجل یصلی رکعتین من الوتر ثم یقوم فینسد تشهد حتی یرکع و یذکر و هو راکع قال یجلس من رکوعه یتشهد ثم یقوم فیتم. قرائنی بود که این روایت طبق این نظر جمهور عامه هست که نماز شفع و وتر رو کلش رو میگن نماز وتر سه رکعتی هم هست، منتها رکعت سوم تسبیحات اربعه نمیخونن، حمد میخونه. یکیش این بود که فقط گفت یجلس من رکوعه یتشهد، نگفت و یسلم. بعد گفت ثم یقوم فیتم، نگفت ثم یقوم فیستأنف صلاة الوتر. یکی هم این که حضرت وقتی فرمود برگرد تشهد بخوان و برخیز ادامه بده نماز را، طرف گفت که پس چرا در نماز فریضه فرمودید که ادامه بده همون رکوع را، دیگه بر نگرد به تشهد؟ اگر مثلا در نماز مغرب یا عشاء رکوع رکعت سوم رفتی یادت آمد تشهد رکعت دوم رو نخوندی، در اونجا فرمودید که مضافی صلاته سم و سجد از سجدت سب به خاطر نسیان تشهد. این تشبیهی که کرد راوی تشبیه به نماز دو رکعتی نکرد، تشبیه به نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی کرد. پس فرض روایت اینه که نماز شفع و وتر رو سه رکعتی مثل نماز مغرب خونده. آیه حکیم فرمود که خب این رو باید حمله بر تقیه بکنیم. ایشون حق داره، چون در جلد 5 مستمسک صفحه 17 هم فرموده به خاطر اجماع امامیه بر این که نماز شفع منفصل از نماز وتر است، ما باید روایاتی که دال بر اینه که میتوان نماز شفع و وتر را متصل به هم خوان سه رکعتی خوان را حمله بر تقیه و مانند آن میکنیم. ما مراجعه کردیم به بحثای خودمون در ابتدای کتاب صلات، دیدیم که اونجا گفتیم حق با کسانی است که قائل به تخییرند. آیه سیستانی، آیه خویی در شرح عروه موسوعه جلد 11 صفحه 67. چون روایات سه طائفه است، یک طائفه خب امر کرده به فصل، یک طائفه امر کرده به وصل، طائفه سوم هم که دو تا روایت معتبر است، معتبره یعقوب ابن شعیب و معتبره معاویه ابن عمار، میگه انشئت سلمت و انشئت لم تسلم، مخیر کرده است مکلف را بین وصل شف به وتر مثل نماز مغرب بشود و بین فصل شف از وتر که متعارف بین ما هست و مقتضای جمع بین روایات اینه که ما طائفه اول و دوم رو از ظهورش در وجوب تعیینی رفعیت کنیم. اتفاقا ما گفتیم اون روایاتی که امر میکنه به فصل ظاهرش اینه که فصل افضله، اون روایاتی میگه فصل ها در مقام توهم حضره، یعنی لا بأسه بالوصل. این طائفه سوم که تصریح کرده انشئت سلمت و انشئت لم تسلم، ولذا این هم که شیخ طوسی در تحذیب فرموده که ما حمله بر تقیه میکنیم این روایات تخییر را و روایات امر به وصل را، وچی نداره حمله بر تقیه. ایشون ظاهرش یه ادعای اجماع هم میکنه، میگه اندنا رکعت الوتر واحده و این روایات داله بر این که ثلاث رکعات شفع و وتر را کلش رو میگیم وتر و مثل نماز مغرب بشود، این موافق عامه است، حمله بر تقیه میشود. آقا تا جایی که جمع عرفی وجود داره که ما نباید حمله بر تقیه بکنیم، جمع عرفی واضح وجود داره، حالا خلاف مشهور قبوله، اما مقتضای صناعت همینه. ولذا این روایت سیغل اگه سندش خوب بود دلیل بر این بود که نماز شفع و وتر و سه رکعت متصل خونده و امام فرمود که تشهد رو فراموش کردی چون نافله است، از رکوع رکعت سوم که اسمش نماز وتر برگرد تشهد رو به جا بیار بعد برو رکعت سوم رو به جا بیار. ولی در نماز فریضه اگر این حالت براش پیش می اومد حق نداشتی برگردی، باید نماز رو ادامه می دادی، بعد از نماز به خاطر اون نسیان تشهد سجده سهو به جا می آوردی. دلیل بر این میشه که زیاده رکوع سهوًا در نافله مبطل نیست. ولی خب چه کنیم، سند این حدیث ضعیف. مطلبی هم آقای خویی فرمود ما امروز تایید کنیم ایشان را، فرمود بر فرض شما هم میکنید این روایت سیغر رو بر تقیه، اما این مطلبی که در روایت ذکر شد چرا تقیه باشد؟ اصل این که این آقا فرض کرد نماز شفاعت رو با هم میخواند، سرکعتی میخواند، امام به او اعتراض نکرد، این حمله بر تقیه بشه. اما اینکه امام بفرماید که لیس النافله تو مثل الفریضه، در نافله اگر شما رکوع را فراموش کردی برگشتی به تشهد برمیگردی به تشهد و زیاده رکوع مبطل نیست، ولی در فریضه نباید برگردی تشهد رو تدارک کنی، خب این یک مطلب مستقلی در روایت بیان شده. این که ما در جلسه قبل میگفتیم اگر کبرا از بطن صغرای تقیه ای استخراج بشه مستقل ذکر نشه این اصالت الجد درش داری نمیشه، درسته، ولی گفته میشه که اینجا مستقل ذکر شده، مستقل ذکر شده. الیس قلت فی الفریضه یمزی فی صلات امام، میفرمون لیس النافله تو مثل الفریضه. فقط شبهه‌ای که ما داریم اینه که اگر بنا باشه نماز شفع و وتر سرکعتی مشروع نباشه و امام تقیه کرده باشه، دیگه موردی نمیمونه برای این روایت که از رکوع رکعت سوم نافله برگرده تشهد منسی را تدارک کنه. موردی نمیمونه. یه مورد خودش که تقیه ایست، مورد دیگه هم که نمیمونه. درسته مستقل ذکر شده، اما موردش منحصر است به یک مورد تقیه ای. این شبهه هست. این که آیه حائری، حاج مرتضی حائری فرمودن از این روایت استفاده میکنیم، نافله بودن این نماز شفع وقت مهمه، نه اینکه از رکوع رکعت سوم برگردی به تشهد، تشهد رو تدارک کنی. ان نافلتو لیس مثل الفریضه. میگیم آقا از کجا فهمیدید که ان نافلتو لیس مثل الفریضه در جمیع احکام؟ در همین حکم شما اگر به یکی بگید که دو پرس قضا به او بده، بهتون بگن که پس چرا به دیگران گفتی یه پرس قضا بدی؟ بگی لیس هذا مثل هؤلاء، یعنی در همه احکام، یا نه در همین جهتی که میگم به این آقا دو فرض قضا بده و الا شهریهش رو دو برابر نکن. و موردی این روایت دیگه غیر از این مورد تقیه نداره، با اینکه مستقل ذکر شده اما مورد دیگه نداره. ما این جهت هست که شاید امام دید مورد دیگه نداره، این مورد هم که تقیه است، حمله بر تقیه باید بشه و لذا به این اعتماد کرد. و این مایسله للقرینیه است، برای اینکه اصالت الجد جاری نشه حتی در این کلام مستقل. نه نه، ظاهرش اینه که یقوم فیوتم، یتم اتمام تشهد که خوندی، تشهد رو داری تدارک میکنی، اتمام اونی که از بعد از تشهد ادامه بدی، اتمام ظاهرش اینه. خب این در صورتی که ما هم کنیم این روایت رو بر سرکت متصله، اما اگر بگیم نه شاید سرکت منفصله باشه، دو رکعت شفص یا تشهد، یعنی و یسلم، با اینکه خلاف ظاهره، خب این میشه مثل سعی حلبی دیگه، میشه مثل سعی حلبی که دو رکعت نماز میخواست بخونه، فراموش کرد تشهد و سلام بده، بلند شد یک نافله جدید شروع کرد، رکوع رفت، یادش اومد که برای نماز قبلی تشهد و سلام نداده. خب امام در اینجا بفرمان برگرد تشهد و سلام بده، و این رکوع مخل به نافله نیست، دلیل نمیشه که در جاهای دیگر رکوع مخل به نافله نباشه. اینجا که رکوع کردی به قصد یک نافله جدیده، شارع از این اغماز کرده. اما اگه فریضه بود نباید این کارو میکردی، نباید برمیگشتی. چرا؟ برای اینکه اتیان به رکوع، هنوز که تشهد و سلام ندادی برای نماز صبح، به خیال اینکه نماز صبح تمام شد بلند شدی یک نماز دیگری شروع کردی، رکوع کردی، بالاخره این رکوع میشه در اثناء نماز صبح، چون فرزین حدیث لا تعاد رو شارع الغا کرد، این رو دیروز بحث کردیم. قصد جزئیت نداری، نداشته باش. در زیادی رکوع قصد جزئیت معتبر نیست. ان السجود زیادتون فی المکتوبه، سجود تلاوت که قصد جزئیت آدم نداره. به طریق اولا در رکوع هم قصد جزئیت نداشتی باز زیاده است. این راجع به بحث رکوع و توابع آن، اما کلام واقع میشه در سجود. صاحب عروه در ابتدا فرموده که حقیقته وضع الجبهت علی الارض به قصد تعظیم و هو اقسامون. ابتدا سجود صلاتی رو ذکر میکنه، بعد سجود سهو، سجود تلاوت، سجود شکر، سجود و تذلل و تعظیم برای خدا، و در انتها بحث میکنه که سجود للغیر حرام است اما ربطی به تقبیل اعتاب مقدسه که خم میشوند، عتبه مقدسه را به حالت سجده میبوسن، اون سجده نیست، اون غرض تقبیل است، اون اشکال ندارد. این مطالبی است که ایشون در این بحث مطرح کرده. ما در جهاتی باید بحث کنیم. جهت اول، سجود مثل رکوع حقیقت شرعیه نداره، همونطور که مرحوم نائینی داره، مرحوم آقای خویی داره، ولیکن ما یک عرضی داریم. سجودی که در آیات و روایات هست با سجود لغوی محض یک فرقی داره. سجود لغوی محض اصلا قصد تعظیم در اون معتبر نیست. شجرتون ساجده هست در تاج العروس آمده، شجرتون ساجده، از بس این درخت بار داره از راکعه رفته به ساجده. سجد الابل، چرا مجاز؟ سجد الابل چطور؟ میگن شتر وقتی میخواد صاحبش سوارش بشه میخوابه رو زمین، ابتداء اون گلوش رو، اون طرف منحرش رو میچسبونه به زمین، گلوش بالاست که راحت صاحبش سوارش بشه. میگن سجد الابل، اون که قصد تعظیم نداره، اون میخواد صاحبش سوارش بشه، اینجور تعلیمش دادن. بله؟ سجد الابل میگن، از شجرتون ساجده میگن. خب حالا سجد المرغ چرا نگن؟ شجرتون ساجده چجور میگن؟ حالا البته تاج العروس هم گفته و من المجاز، ولی خداییش مجاز نیست. ببینید معجم و مقاییس لغت جلد 3 صفحه 133 میگه سجده تأمنه و زله، یعنی همون انتهاء نهایت خم شدن، یعنی خم شدن در حد رکوع انتهاء خم شدن نیست، انتهاء خم شدن که انتهاء تذلل هست میشه سجود. انشدنی اعرابیون و قلن له اسجد للیلا فاسجدا، یعنی به شطور گفتن که خم بشو تا لیلا سوار تو بشه، فاسجدا. او از تاج العروس، بله از کردم دیگه، من خودم گفتم دیگه، گفتم تاج العروسم گفته و من المجاز، من المجاز شجرون ساجد و سواجد و نخلتون ساجده. میگه و نجم و شجر و یسجدان، حالا و نجم و شجر و یسجدان یعنی یسجدان لله، میگه نه، یستقبلان شمس و یمیلان معها، یعنی تابع محض خورشیدن. حالا به هر حال سجود از جهت عرفی در عرف متشرعی مقید است به انحناء تام به قصد تذلل و تعظیم. مدهام متان دو برگ سبز فبعی حالا رب بکن تو کذه بار چه رفتی ده نعم الهی رو زیب کنش نجم و شجرم نعمت های الهی هن دیگه شجرم تابع خورشیده چون سایه است ظل و فی ظل و فیش ظل و فی که درخت داره این تابع خورشیده دیگه اول ظل فی خورشید اون ور ظل این ور میاد فی یعنی از این ور که هست اون طرف درخت بهش میگن ظل خورشید که بعد از ظهر رفت اون طرف اونی که این طرف درخت به طرف شرقه میشه فی اینا تابع خورشید دیگه میگه نجم و شجر و یسجدان خب حالا ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن بله حالا اون سجود شاید سجود معنوی باشه ولی سجود مادی که نیست خب عرض شود خدمتون دقت بفرمایید پس ما قبول کردیم سجود متقوم است به قصد تعظیم عرفاً ولو لغتاً به این معنا نباشد شجرتون ساجده رو بگید حقیقت هم هست دیگه عرف متشرعی در کتاب و سنت اسجدو رو به همین معنای اسجدو لتعظیم میبیند کما اینکه ارکعو هم ارکعو لتعظیم بود این مقدار اختلاف رو ما میپذیریم بین عرف دینی و اصل لغت اما حالا عرض میکنم اما بحث دوم اینه که سجود در عرف ولو به قصد تعظیم هست اما لازم است که بعض اعضاء وجهش روی زمین قرار بگیرد دو نظر ما دیدیم یک نظر نظر آی خویی میگه تا ممکن است پیشانی شما جبهه نه جبین نه دو طرف جبهه نه وسط پیشانی تا ممکن است روی زمین قرار بگیرد اگر شما چانه اتان را روی زمین قرار بدید خدتون رو روی زمین قرار بدید نمیگن سجده بله اونی که ناتوان هست از وضع الجبهت علی الارض ذقنش رو زمین قرار بده به اون میگن سجده یخرون للاذقان سجده حالا اینا به نظر ما این فرمایش که ایشون ثمره هم میخواد بار کنه ها فکر نکنید اینا بی ثمره است که اگر کسی وضع الجبهت علی الارض نکنه این زیاده سجود نیست ولی اگر وضع الجبهت علی الارض بکنه بیش از مقدار مأمورون به یعنی بار سوم این میشه زیاده سجود ولی اگر وضع الجبهت علی الارض نکنه خم بشه ذقنش رو به مال رو زمین به قصد تعظیم هم هست در نماز این سجود نکرده که نظر دوم نظر مرحوم نائینی و مرحوم عاشق عبدالکریم حائریز که نه و همینطور آی سیستانی که سجود اختصاص نداره به وضع الجبهت علی الارض نه وضع الخد علی الارض وضع الذقن علی الارض همه اینها عرفاً سجوده بله شارع تهدید کرده سجود را به وضع الجبهت علی الارض اون تهدید شرعیه معنای عرفی سجود که این نیست جالب اینه مرحوم نائینی همینو فرموده ولی فرموده فرق است بین این تهدید و تهدیدهای دیگر سجود انما السجود علی الارض او ما انبت من الارض نه اگر کسی سجود بکند بر فرش این سجود هست، زیاده آن هم مبطل نماز است. یا در روایت داریم که سجود باید مسجد شما، موضع جبه شما بیش از 4 بند انگشت لبنه، اندازه خشت، بیشتر بلندتر نباشه. این اگر بود، بیشتر بود سجود صدق میکنه. ولی اگر وضع الجبهت علل ارض نکنی، وضع الزغن علل ارض بکنی، نه، این نفی حقیقت شده. چه فرق میکنه؟ خود ایشون هم مونده توش، فرق اینا چیه؟ اگه بلا سجود عرفی متقوم نیست به وضع الجبهت علل ارض و کافیست وضع الزغن علل ارض و وضع الخد علل ارض، چه فرق است بین این دوتا تهدید شرعی؟ یکی این که جبهت که علل ارض، یکی این که زع جبهت که علا مایسه و سجود علیه. فرق بین این دوتا چیه؟ ایشون میخواد فرق بذاره، ما که نفهمیدیم فرقی که میخواد بذاره چیه. نگاه کنید کتاب الصلاة جلد 2، ببینید ایشون صفحه 151 چی فرموده. مرحوم حالا اون بحث دیگری است که وضع اعتماد است یا مجرد مماسه است، اینا بحث بعد، عجله نکنید. اجازه بفرمایید. مرحومای حائری فرمودن که ما دچار تردیدیم که آیا وضع الجبهت علی الارض مقوم سجود عرفی است؟ یعنی قول اول درسته یا مطلق وضع شیء من الوجه ولو وضع الخد ولو وضع الزغن کافی است در صدق سجود؟ ما برامون اجمال مفهومی داره. بعد فرمودن که چون شبهه مفهومی است، اصل براءت در اینجا در سجود واجب میگه شرط نیست، نه در نماز، در نماز که خود دلیل داریم که زه جبهت کلر است، نه در اون سجودهای واجبی که حد شرعی برای سجده نشده، مثل سجده تلاوت که نظر مشهوره که هیچ حد شرعی نداره، سجود عرفی. ولی لذا میگن اصلا رو فرش هم میتونی سجده عرفی بکنی بعد از شنیدن آیه سجده. اصل براءت میگه لازم نیست در سجده تلاوت ما پیشانیمون رو زمین بذاریم، میتونیم ذقنمون رو بذاریم بزنیم، میتونیم خدمون رو بذاریم بزنیم. این اصل براءت با اصل براءتی که در حرمت سجود لغیر الله جاری میشه، که شک میکنیم آیا اگه وضع خد بکنیم، وضع ذقن بکنیم برای غیر خدا به حالت سجده، آیا اون عرفاً سجود لغیر الله هست تا حرام باشد یا نه؟ اونجا براءت میگه که انشاءالله حرام نیست. این دوتا براءت ها با هم تعارض میکنن، باید احتیاط کرد. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم. یا در سجود وضع الجبهه معتبر است علل ارض، پس اون براءتی که در سجده تلاوت جاری کردیم و ذقنمونو گذاشتیم رو زمین، خدمونو گذاشتیم رو زمین، یا جبینمون رو، عهد الجبینین رو گذاشتیم رو زمین، نادرست بود. یا مقوم سجود نیست وضع الجبهت علل ارض، پس براءتی که جاری کردیم از حرمت این فعل که برای غیر خدا داشتیم انجام میدادیم خلاف واقع است. این اصل براءت ها چون محل ابتلای مکلف واحد هم هست، تعارض و تساقط میکنه، باید احتیاط کرد. بله، اگر بگیم نه این شبهه مفهومیه نیست، احتمال میدم ایشون هم تو ذهنشون همون عرائض ما بوده که شبهه مفهومی اونیه که نسبت مولا و عبد به او علا حد سوا نیست. یعنی مولا نمیشه بگه من نمیدونم، اما سجود مقومشیه مولا به ما و مولا لا به ما و عالم الغیب میگه نمیدونم. الان شما به فرزندتون میگید برو سجده کن، آیه سجده خوندی برو سجده کن، حالا او که بالغ نیست اما امر مولوی میکنیم که عادت کنه به این کار، بزرگ شد پشت گوش نندازه. امر عرفی میکنیم، خیلی مهم نیست که سجده رو فرشم بکنه، مهم نیست برات، میخوای فقط عادت بکنه. در واقع سجده تأدیبی مثل صلات تأدیبیه. بعد پسره یه سالی اومده درس باهوشه، میگه بابا کافیه چانمو بذارم رو زمین، خدمو بذارم رو زمین. نمیدونم، من گفتم سجده کن، نمیدونم اینو سجده میدونن یا نه. میگه تو دیگه کی هستی؟ تو خودت میگی سجده کن، خودت نمیفهمی مقصودت چیه. میگه من مقصودم اینه که سجده عرفی بکن دیگه، مثل اونی که میگه آب بیار، آب بریز تو مثلا گلدون، بعد بیای به من بگی که این آبی که دو قاشق نمک در او هست آب است یا آب نمک است، من چی میدونم. ولی زام آقای حائری فرموده او وقت در امتثال واجب دیگه این شبه مفهومی نیست که به براءت بشه رجوع کرد، چون مولا گفته افعل ما یسق علیه سجود عرفن، قاعده اشتغال جاری میشه. اما در محرمات چون انحلالیه دیگه، شک میکنیم در حرمت این کاری که میکنی، که خم میشی پیشانی تو رو زمین نمیذاری، خد تو رو زمین میذاری، چون فوق شبه مساقی است. در شبه مساقی محرمات هم براءت جاریه دیگه، انحلالیه دیگه، هر فردی از افراد سجود لغیر الله حرام است. حالا نه بس این که وضع الجبهه لازم است یا مخیری بین وضع الجبهه و وضع الذقن و وضع الخط. یه قول ثالثی هم هیچ کی نگفته، از اول بهتون بگم بعد دیگه نخندید، هیچ کی نگفته ولی ما احتمال میدیم، ببینید درست یا نه. ما میگیم مقوم سجود عرفی اصلا وضع هیچ موضعی از مواضع وضع روی زمین نیست. اینهایی که بودایین خم میشن به حد انحناء کامل در مقابل مجسمه بودا، پیشونیشون رو زمین نمیذارن، نزدیک میشه یه چند سال میمونه رو زمین. اینا کارشون اسم داره یا نداره؟ به این که رکو نمیگن، رکو میگن؟ نه رکو نمیگن، من به نظرم میگن سجده کرد دیگه. اصلا نهایت تعظیم همینه که نزدیک زمین میشه صورتت، اما حتما باید به زمین بچسبه. ما البته نه به عنوان قول ثالث، به عنوان احتمال مطرح میکنیم که واقعا ممکنه عرف به این بگه سجده. نه ببینید، عرف متشرعه مسلمین چون سجده های نماز رو دیدن، آخه اینها متأثر از کتاب و سنت. وقتی که قرآن میگفت اسجدو، یا وقتی میگفت که فخر رو له سجدا، حضرت یعقوب و برادران یوسف آمدن نزد یوسف فخر رو له سجدا، بعد حضرت یوسف هم در ابتدای کودکی خطاب به پدر عرض کرد که یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. حالا واقعا حضرت یوسف دیده بود که پیشانیشون اینا رو زمین گذاشتن، واضحه. من خیلی برام واضح نیست که حتی هیچ موضعی از وجهت رو زمین نگذاری، اما اونقدر خم بشی که به حالت سجده بیفتی، این عرفن ممکنه در عرف به سجده افتاد. یعنی حالت حتما باید اینایی که در مقابل ملوک سجده میکردن پیشونیشون رو میذاشتن زمین، حالا طرف پیشونیش زخمه، تاول زده، این یه سان تا زمین فاصله پیدا میکرد، اون ندیم شاه میومد میگفت که ای کذا و کذا چرا سجده نمایی میکنی؟ ما ممکن بود همونو سجده بدونن. ولذا منتها این بحث بله شما معیدید ها، خب خدا انشاءالله توفیقات شما رو اضافه کنه. والحمدلله رب العالمین.